ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر دفاع چین وارد تهران شد. قیمت آرد و ماکارونی در ایران افزایش یافت. یک نماینده سابق مجلس خواستار محاکمه محمد باقر قالیباف شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. لی فنگ هی وزیر دفاع چین صبح چهارشنبه برای یک دیدار رسمی وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های داخلی، وزیر دفاع چین قرار است با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. تحولات بین المللی و منطقه‌ای، روابط دو جانبه چین و ایران و افزایش همکاری‌های نیروهای مسلح دو کشور از جمله مسائلی است که در این سفر رسمی به بحث گذاشته می‌شوند. قرارداد همکاری استراتژیک 25 ساله بین دو کشور هم از جمله مسائلی است که در گزارش رسانه‌های داخلی ایران به آن اشاره شده است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، انعقاد قراردادهای استراتژیک با کشورهای خارجی مشروط به تصویب آن در مجلس است، اما این سند هیچگاه به مجلس شورای اسلامی راه نیافته است. رسانه‌های ایران از افزایش قیمت آرد و ماکارونی در ایران خبر دادند. تجارت نیوز در گزارشی از افزایش حداقل 57% قیمت برخی از انواع آرد در ظرف یک ماه گذشته خبر داده است. بر همین اساس مبلغ خرید یک بسته آرد 40 کیلویی از 385 هزار تومان در فروردین ماه به 605 هزار تومان در اردیبهشت رسیده است. محمد رضا مرتضوی، رئیس انجمن آردسازان ایران، روز گذشته با انتقاد از افزایش قیمت آرد گفت که بر اساس دستورالعملی که 10 روز پیش به کارخانه های ماکارونی سازی، کیک، کلوچه، نشاسته و رشته پزی ابلاغ شده، قیمت آرد تحویلی به این مجموعه ها هم 5 برابر می شوند. به گفته ی محمد رضا مرتضوی، با 5 برابر شدن نرخ آرد، قیمت ماکارونی هم 2 برابر می شود. یک نماینده سابق مجلس ایران خواستار برگزاری دادگاه علنی و رسیدگی به پرونده های محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در شهرداری تهران، املاک نجومی و فایل صوتی شد. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده سابق رشت، در توییترش نوشت که محمد باقر قالیباف به جای توضیح و عذرخواهی از او شکایت کرده است. خبرگزاری مجلس روز چهارشنبه اظهارات این نماینده مجلس مبنی بر خرید 2 واحد آپارتمان به نام داماد خانواده قالیباف را ادعای جعلی و کذب و مصداق نشر از اکاذیب عنوان کرده و نوشته است که در این خصوص شکایتی تنظیم شده که در اولین فرصت در اختیار مراجع قضایی قرار خواهد گرفت. پس از انتشار گزارش‌های درباره رسوب میلیون‌ها دوز واکسن تولیدی شرکت‌های داخلی در ایران به دلیل نبود مشتری، وزیر بهداشت ایران این موضوع را تکذیب کرده. آنطور که وزیر بهداشت ایران اعلام کرده، ایران 150 میلیون دوز واکسن شامل خرید و اهدایی وارد کرده و 50 میلیون دوز واکسن تولید داخل هم خریداری کرده است. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که روزنامه شرق روز گذشته از رسوب میلیون ها دوز واکسن تولیدی شرکت های داخلی ایران خبر داده که تاریخ انقضای آنها نزدیک است و نه خواهان داخلی دارد و نه مشتریان خارجی. در همین زمینه دقایق پیش با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، گفتگو کردم.
من فکر میکنم این چاهی بود که وزارت بهداشت با تاکید بر این که ما میخوایم خودکفا باشیم در واکسن و واکسن ها باید داخلی باشن، برای واکسن سازان داخلی در واقع کند، و اینها هم به دلیل اون شرایطی که برای واکسن ساز برکت وجود اومده بود و احساس کردن که اینها هم میتونن با همون چشم دیده بشن، شروع کردن به تولید واکسن. البته دولت کاری که و کمکی که به اینها کرد این بود که چشم پوشی کرد از اینکه قبل از اینکه اینها بتونن خودشون رو اثبات بکنن، اونها رو به تصویب و تایید رسوند و اجازه استفاده از اونها رو داد. این چیزی بود که در واقع به ظاهر کمکی بود که به این شرکت ها کرد، و این شرکت ها هم بدون در نظر گرفتن شرایط استفاده اون در ایران شروع به تولید کردن. خب مسلما مهمترین نکته در یک فراورده پزشکی ایجاد اطمینان در مصرف کننده است. خب مصرف کننده مردمی هستند که نسبت به واکسن های داخلی اون نگرش منفی رو از ابتدا داشتن، به دلیل اینکه هیچگاه اینها دنبال اثبات تأثیر خودشون نبودن. شرایط مطالعاتی اونها هیچگاه منتشر نشد و هنوز هم که هنوز هست هیچ کدوم اینها در هیچ مجمع و مرکز مستقل علمی بین المللی مورد ارزیابی قرار نگرفتن. با این شرایط مردم نمیتونن این رو استفاده بکنن و نمیپذیرن. به همین جهت واکسن هایی که هرچند دولت به طور شتاب زده اونها رو تایید کرد و اجازه مصرفشون رو داد، هیچگاه مصرف داخلی پیدا نکردن و مردم ازش استقبال نکردن. به همین جهت این شرایط برای اینا پیش اومد و واکسن هایی که تولید کردن بدون برنامه و بدون پیش بینی شرایط بازار در حال انقضا هست. بنیاد برکت حتی برای واکسن هایی که قولش رو داده بود و هیچگاه هم تولید نکرد، پیش پرداخت هایی رو دریافت کرد و میلیون ها دلار و در واقع پول به جیب بنیاد برکت رفت بدون اینکه این واکسن ساز و این شرکت اصلا واکسنی اون به اون میزانی که تعهد کرده بود تولید بکنه.
آقای دکتر عطاری، الان چه راهی برای استفاده از این واکسن های دپو شده وجود داره؟ اشاره داشتید به میلیون ها دلار، چطور میشه جلوی این ضرر رو به نوعی گرفت؟
در حال حاضر متاسفانه اصلا امکان این قضیه وجود نداره، به دلیل اینکه ما الان حتی با شرایطی که الان به وجود اومده در ایران و شروع کردن به تزریق دوز چهارم و یادآوری که الان باید به در واقع تزریق بشه، باز هم تاکیدشون بر این هست که در صورت امکان از واکسن مشابه استفاده بشه. خب واکسن های مشابه بیشترینش سینوفارم چین بوده و بقیه هم واکسن هایی که خیلی ما البته آمار دقیق از مهر ماه سال گذشته اینا به تفکیک اعلام نکردن، ولی به نظر میرسه که واکسن های داخلی خیلی مورد استفاده قرار نگرفته. به همین جهت در حال حاضر هیچ راهی وجود نداره. من فکر میکنم در کوتاه مدت تنها کاری که اینها میتونن بکنن این هست که بیشتر برنامه ریزی بکنن برای تایید و تصویب کارایی خودشون و شفاف سازی برای مردمی که نسبت به این واکسن ها در واقع یک نگرش منفی دارن. از جهتی وقتی گفته میشه که اینها رو ما میتونیم صادر بکنیم، در کجای دنیا وقتی یک واکسنی حتی تاییدیه‌های اولیه جهانی رو هم نداره میتونه صادر بشه؟ و اینها بیشتر به شعار مربوط هست. متاسفانه فکر میکنم ما همینطور باید شاهد منقضی شدن این واکسن ها و از بین رفتن این میلیون ها دلار سرمایه باشیم که هم بعضی از شرکت ها رو به خصوص شرکت های خصوصی رو به کام مشکلات در واقع اقتصادی خواهد بود و هم سرمایه‌ای هست که از مردم نابود شده.
آقای دکتر عطاری، این که در داخل ایران شهروندان اشتیاق و یا به عبارتی اعتمادی به تولید واکسن‌های کووید 19 داخلی نشون ندادن، چقدر در دراز مدت بر افکار عمومی برای دیگر تولیدات صنایع دارویی ایران تأثیر خواهد گذاشت؟
خب این یکی برمیگرده به اون ساختار مجموعه ساختار حکومت ایران که بر پایه دروغ و اطلاعات غلط بنا شده و همین جهت مردم نسبت به تمام گفته های حکومتی و کسانی که ارتباط با این موضوع دارن با دیده تردید نگاه میکنن. اما از جهت مسائل دارویی هم باز اینا تنها کاری که میشه کرد عرض کردم این هست که شفاف سازی بکنن و خودشون رو اثبات بکنن. خب مسلماً وقتی این نگرش منفی وجود داشته باشه، ما میبینیم که بقیه تولیدات داخلی هم که حتی موفق بودن به تدریج دارن اون میزان محبوبیت خودشون رو در بین مصرف کنندگان ایرانی از دست میدن. به همین جهت این میتونه تأثیر منفی حتی بر روی بقیه تولیدات پزشکی، واکسن، دارو و تجهیزات پزشکی داشته باشه، چیزی که ما قبلا حتی درصدی قابل استفاده بود. اما باز این نگرش منفی باعث شده که روی بازار مصرف داخلی اونها هم تأثیر بذاره و من فکر میکنم، باز هم تأکید میکنم، بهترین راه شفاف سازی و در واقع ارائه شواهدی دال بر تأثیرگذاری اینها و ایجاد ایمنی و مؤثر بودن اونها است بشه تا حدی افکار عمومی رو و اعتماد عمومی رو برگردید.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. اما رهبران لهستان و بلغارستان قطع صادرات گاز از روسیه به این دو کشور را محکوم کردند و شرکت دولتی گازپروم روز گذشته به این دو کشور خبر داد که از بامداد چهارشنبه امروز صادرات گاز به دلیل عدم پرداخت پول به روبل، واحد پول روسیه، قطع خواهد شد. در هفته‌های گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهان پرداخت پول گاز به روبل شده بود، اما کشورهای اروپایی شدیداً با این درخواست او مخالفت کردند. روز چهارشنبه هم اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا در نخستین واکنش به قطع صادرات گاز به لهستان و بلغارستان این اقدام مسکو را باج‌خواهی و غیر قابل قبول خواند و گفت که اتحادیه اروپا به زودی واکنشی هماهنگ نشان خواهد داد. در پی حمله روسیه به خاک اوکراین، اتحادیه اروپا اعلام کرد که در صدد تحریم نفت و گاز روسیه است، اما تحریم کامل نفت و گاز روسیه هنوز در اتحادیه اروپا تصویب نشده است. در همین حال وزارت خارجه روسیه هم در واکنش به تحریم‌های تنبیهی که طی 2 ماه گذشته پس از تهاجم مسکو به اوکراین وضع شده، یک اقدام تلافی جویانه ورود 287 عضو مجلس عوام بریتانیا را به این کشور ممنوع کرد. از سوی دیگر دولت آلمان هم پس از هفته‌ها فشار در داخل و خارج از این کشور، نخستین محموله‌های جنگ افزار سنگین را به اوکراین ارسال می‌کند. تازه‌ترین تحولات اوکراین را از همکارم آنا رایسکایا بشنویم.
الان امروز 63 روز است که جنگ روسیه علیه اوکراین ادامه داره و نیروهای روس از چند مسیر به مواضع ارتش اوکراین در شرق و جنوب حمله میکنند. یک مسیر از شهر ایزیوم به سمت سلاویانسک و کراماتورسک در استان دونیتسک، یک مسیر از شرق به طرف روبیژنه، سیور دونیتسک و لیسیچانسک، شهرهای در استان لوهانسک، و یک مسیر دیگر از شرق و جنوب به طرف شهر زاپوریژیه. و از بررسی تحولات می‌بینیم که تقریبا استان لوهانسک به طور نزدیکی که تحت تصرف روسیه قرار بگیره، اما در استان دونیتسک پیشروی نیروهای روس محدود بوده و در استانهای خارکیف و میکولایف ارتش اوکراین سعی میکنه که ضد حمله انجام بده. بمباران محوطه کارخانه آزوفستال در ماریوپول همچنان ادامه داره و امروز سخنگوی کرملین اظهارات آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره توافق اصولی با روسیه درباره خروج غیرنظامیان از ماریوپول با نظرات سازمان ملل و سازمان صلیب سرخ جهانی را رد کرد و گفت این مسئله مطرح شد اما هیچ توافقی حاصل نشده. و غیر از مناطق اصلی درگیری، سایر مناطق اوکراین هم امن نبوده. وزارت دفاع روسیه امروز مجدداً اعلام کرد که مسیرهای انتقال تسلیحات هدف قرار میده که کشورهای غربی به اوکراین ارسال کردند، اما طی این حملات موشک‌های روسی اغلب به ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت غیر نظامی اصابت می‌کنند و کشورهای غربی به هر حال تأکید کردند که به حمایت نظامی از اوکراین ادامه میدند. دیروز نمایندگان 40 کشور غربی به رهبری آمریکا راه‌های افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین را بررسی کردند و این در حالی است که برخی کشورهای اتحادیه اروپا البته با ارسال سلاح به اوکراین مخالفت کردند. در برخی دیگر این موضوع به اختلاف‌های سیاسی داخلی منجر شده. مثلا در بلغارستان امروز همزمان با سفر نخست وزیر بلغارستان به کیف، رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که ارسال سلاح به کیف را مطلقاً رد می‌کنه و بلغارستان در این بحران مداخله نخواهد کرد. تلاش‌های دیپلماتیک ادامه داره. در روزهای اخیر رئیس جمهور ترکیه یعنی هم با رئیس جمهور روسیه هم با رئیس جمهور اوکراین تلفنی رایزنی کرد. خیلی تلاش میکنه تا دیدار رهبران دو کشور شرایطش رو فراهم کنه. اما امروز هم از طرف اوکراین هم از طرف روسیه شنیدیم که شرایط هنوز فراهم نیست. مقامات روسیه تأکید کردند که شرایط میدانی جنگ بر وضعیت دیپلماتیک تأثیر خواهد گذاشت. و از طرف اوکراین تقریبا همین اظهارات مطرح شده. عملا به نظر میرسه که یک لایحه توافق صلح در آماده میشه، ولی همزمان با این رایزنی های کارگروه های حقوقی رهبران دو کشور، مقامات ارشد دو کشور اینا منتظرند ببینند وضعیت میدانی جنگ چه قرار بشه. و وزیر خارجه روسیه دقیقاً در این باره گفت که به هر حال این جنگ با امضای توافق صلح امضا میشه، اما مفاد آن دقیقا منعکس کننده وضعیت میدان جنگ.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. گزارش ها و خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.